صلى الله على محمد وعلى التوحيد. بحث ما پیرامون فلسفه های جدید غرب است، یعنی بعد از بیان فلسفه های یونان باستان، فلسفه های دوره هلنیسم و قرون وسطا، نوبت میرسد به فلسفه های جدید. چند تا مقدمه و مطالب مقدماتی و پیرامونی رو بحث میکنیم، بعد انشاءالله نوبت به بیان فلسفه های این شخصیت ها خواهیم پرداخت. مقدمه اول این است که در بحث فلسفه جدید اختلاف است که آغازگر فلسفه جدید کیست؟ آیا دکارت آغازگر فلسفه جدید است یا فرانسیس بیکن؟ خب فرانسیس بیکن متوفای 1620 هست و دکارت متوفای 1650. بیکن در انگلستان بود و دکارت در فرانسه. طبیعتاً به لحاظ زمانی بیکن مقدم بر دکارت هست، اما چون هر کدوم از اینا یک جریان و نهله خاصی رو تأسیس کردن، میشه هر دو رو به عنوان مؤسسان فلسفه جدید نام برد، چون فلسفه جدید غرب در واقع ترکیبی است از نهله عقل‌گرایی و نهله تجربه‌گرایی. یعنی یکی مکتب راسیونالیسم رو به وجود آورد و یکی دیگه مکتب امپریسم یا امپریسم رو. به این اعتبار میشه هر دو رو مؤسس فلسفه جدید نامید، هم فرانسیس بیکن رو و هم جناب دکارت رو. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که وقتی میگیم فلسفه جدید، قبل از اینکه به این معنای دقیق تجدد بپردازیم که جدید اینجا به چه معناست، مثل بحث‌های کلام جدید که حتما گذرانده اید، طبیعتاً یکی از بحث‌ها اینه که چیه کلام جدید شده؟ آیا فقط مسائل جدیدی و شبهات جدیدی بر کلام افزوده شده؟ همچنان که شیخان الاستاد آیت الله سبحانی بر این مطلب اصرار دارن، میگن نگید کلام جدید، بگید مسائل جدید کلامی، و اسم کتاب خودشون رو هم همین گذاشتن. یا اینکه نه، ماهیت و گوهر علم کلام تغییر پیدا کرده، جوهر علم کلام تغییر پیدا کرده. ماهیت علم کلام قبلا یه چیز بود و الان یه چیز دیگری است. همچنان که افرادی مثل آقای شبستری بر این مطلب اصرار دارن. یا نه، ماهیت و گوهر علم کلام تغییر پیدا نکرده، اما جدید بودن فقط وصف مسائل و شبهات هم نیست، روش‌های جدیدی، رویکردهای جدیدی، ابزار جدیدی هم اضافه شده. حتی بعضی معتقدن موضوع علم کلام هم جدید شده. سابقا موضوع علم کلام مثلا عقاید بود، گزاره اعتقادی بود، الان گزاره اخلاقی و فقهی هم وارد علم کلام شدن. خب خود بنده نظرم اینه که وقتی میخواییم درباره کلام و جدید بودنش بحث کنیم، اول باید تفکیک کنیم آیا کلام در مقام تعریف منظور ماست یا کلام در مقام تحقق. اگر کلام در مقام تحقق مقصود باشد، ما کلامهایی داریم در واقع و خارج که ماهیتاً از همدیگه ممتازن. یعنی مثلا فرض کنید بحث های کلامی که آقای شبستری مثلا در کتاباش نوشته، یا مثلا آقای دانکیوپیت در کتاب دریای ایمان نوشته، ماهیتن و گوهرن و جوهرن با کلامی که حضرت آیت الله سبحان نوشته تفاوت داره. پس کلام های محقق رو نگاه کنیم، یعنی نگاه معرفت شناسانه داشته باشیم. واقعا کلام ها کاملا تمایز ماهوی دارن. دانکیوپیت میگه خدا یعنی مجموعه از ارزش ها. مجموعه از ارزش ها رو که ما قبول داشته باشیم، میگیم یعنی اعتقاد به خدا داریم. اعتقاد به خدا یعنی از عدالت خوشمون میاد، از علم، از قدرت، از این صفات خوشمون میاد. اما اینکه یه واقعیتی در خارج هست که عالم مطلق، قادر مطلق، حی است و جامع جمعی اسماء و صفات، اینو نمیپذیرن. میگن نه، همچین چیزی معاذالله مثلا وجود نداره. اما مثلا در الهیات آیت الله سبحانی خب اثبات میکنه که خدایی هست در واقع در خارج که جامع جمعی اسماء و صفات است و خالق ما است، ما مخلوقش هستیم، معلومش هستیم و مقدور اوهی. پس بعضی کلام ها گوهرن و جوهرن تفاوت دارن. ولی اگر بخوایم در مقام تعریف بحث بکنیم، نه، علم کلام یه تعریف بیشتر نداره و دیگه علم کلام از اون جهت که تعریفش باشه بگیم تغییر کرده، نه، اینطوری جد علم کلام است و یه تعریف قدیم و جدید نداره، بلکه مسئله ها جدید میشن. البته فقط نه مسئله ها که باز شیخان استاد مطرح میکنه، واقعا روش های جدیدی هم در کلام آمده، رویکردهای جدیدی هم آمده، وحیافتهای جدیدی هم در کلام آمده که در گذشته نبوده. اما این بدون معنا نیست که الان رویکرده و رحیافت گذشته رو نپذیریم. نه، چیزهای جدیدتری اومده که ما از اونها هم استفاده میکنیم. الان مثلا ما خیلی خوب میتونیم از روش هرمنوتیکی، از روش گفتمانی، از روش ساختارگرایی در بحثه کلامی استفاده کنیم. سابقا اینطور نبود. یا از روش مثلا تجربی، سابقا مثلا علم کلام گفتن روش نقلیه، بعدن کم کم گفتن نه، نقلی و عقلیه. الان میگیم نه، روش تجربی هم هست، ما از روش تجربی خیلی جا استفاده میکنیم. مثلا در بحث منشأ دین، کسی که با روش تجربی میخواد اثبات بکند که مثلا علت گرایش بشر به دین ترسه، خب ما با همون روش تجربی علیش جوابش میدیم که نه، ما شواهد تجربی داریم، آدمایی که شجاعن گرایش به خدا هم دارن، یا آدم های شاهد داریم که ترسو هم هستن گرایش به خدا ندارن. اونجا دیگه دلیل عقلی یا دلیل نقلی براش نمیاریم، دلیل تجربیه. پس روش های جدید، رویکردهای جدید، رهیافتهای جدید و از کنم مسائل جدید هم بله اضافه شده یا شبهات جدید. حتی بنده اعتقادم اینه که ساختار علم کلام هم باید تغییر پیدا بکنه. یعنی اینکه بیایم از همین اثبات خدا شروع کنیم تا اثبات معاد، این ساختار باید تغییر پیدا کنه که ما در مقدمه چاپ سوم کلام جدید اونجا یه ساختار نظامواری پیشنهاد دادیم. به نظر ما باید کلام آغاز و انجامش اون ساختار باشه. پس بنابراین تعریف کلام یه تعریفه، اما روش‌های جدیدی، مسائل جدیدی، شبهات جدیدی، رویکردهای جدیدی، حتی ساختار جدیدی هم الان کلام پیدا کرده. یه زمانی مثلا میگفتن کلام 3 مسئله اصلی داره، یه زمانی میگفتن 7 مسئله اصلی داره، بعد گفتن اصول عقاید 5 تا است مثلا. این بحثا بوده، یعنی که الان مثلا شیوع در این داره که کلام مثلا از توحید است و عدل است و نبوت و امامت و معاد. اینطور نیست، از صدر پیغمبر، از صدر اسلام، آغاز رسالت پیغمبر همینطور مثلا گفتن. نه، مرتب تغییر، یا حالا یه ساختار جدیدی میدیم که حتی رابطه دین و فمینیسم، رابطه دین و دموکراسی، بحث پلورالیسم دینی و و و همه بحثا در ساختار جای بگیره. دیگه نه، این بگیم آقا اول مسائل جدید و قدیم رو بحث کنیم، بعد مسائل قدیم رو، چی جدید رو. نه، ما خداشناسی که بحث میکنیم همونجا هم شبهاتی که علیه خدا مطرح هست جواب میدیم. وقتی بحث نبوت رو مطرح میکنیم همونجا تجربه دینی رو بحث کنیم. یا مثلا فرض کنید بحث ضرورت دین رو بحث میکنیم، اثبات میکنیم، انتظار بشر از دین همونجا باید بیاد، پلورالیسم دینی همونجا باید بیاد. نه اینکه اول بحثای کلام قدیم گفته بشه یه دو، بعد بریم شما بحثای کلام جدید. این حالا یه زمانی یه مقطعی مثلا لازم بود، اما الان دیگه که کاملا بحثا روشن شده باید یک ساختار جدیدی پیدا بکنه. پس بنابراین خیلی مهمه که ببینید جدید وصف چه چیزی است. وقتی میگید فلسفه جدید در قرن 17 به بعد رشد کرد، چیه فلسفه جدید شده؟ روش جدید شده، تعریف جدید شده، ساختار جدید شده، رویکرد جدید شده. هم مثلا این بحثی که در کلام جدید عرض کردم به عین همینجا مطرح میشن که این وجه جدید بودن رو من تو مقدمه سوم خدمتتون توضیح خواهم داد. ولی در مقدمه دوم این مقدار رو میخواییم عرض کنیم که واقعا فاصله عمیقی پیدا شده بین فلسفه جدید و فلسفه قدیم. یعنی فلسفه قرون وسطا با فلسفه جدید بعد از رنسانس، یعنی همین تجربه و عقل‌گرایی با فلسفه قرون وسطا، واقعا تفاوت بسیار عمیقی است. نه به این معنا که بعضی ادعا میکنن در قرون وسطا فلسفه از بین رفت، تعطیل شد، منعطل شد، مثلا قرنها از فلسفه خبری نبود، بعد یک دفعه فلسفه های جدیدی رشد پیدا کرد. نه خیر، تا خود قرن 14 و 15، یعنی در اواخر قرون وسطا، باز ما شاهد فلسفه های قوی هستیم. به هر حال فلسفه ارز کنم توماس آکویناس مربوط به قرن 13 و یک فلسفه نظاممند قوی و جامع که از خیلی از فلاسفه هم مثلا فلسفه اسلامی هم استفاده کرده. یا مثلا فرض قرن 14 فلسفه ارز کنم نومینالیسم که از مهمترین ابزار تجربه گرایان هست، قرن 14 به وجود اومد. یعنی وقتی خوب دقت کنیم میبینیم کاملا همین فلسفه قرون وسطا هم بر فلسفه جدید تأثیرگذار بوده. توماس آکویناس بر دکارت تأثیرگذار بوده. فلسفه نومینالیسم و اسمگرایی و نامگرایی و فلسفه اوکام بر تجربه گرایان تأثیرگذار بوده. شما ببینید همین حرفای ویلیام اوکام رو آقای باکلی، آقای هابز و دیگران مطرح میکنن. چرا کلی رو از کجا انکار کردم؟ از هم قبلی ها گرفتم، حتی دلائلشون هم عیناً همون هاست. پس بنابراین اینطور نیست که یک جریانی باشه که کاملا بریده از جریان گذشته، که بعضی از روشنفکرهای ما یه طوری میخوان یه تحول ایجاد کنن که کنه از میراث گذشته کاملا ببارن. بعد هم مثلا شاید که میان غرب هم همین کاری کرد، اصلا این کار نکرد. کاملا فلسفه جدید ادامه فلسفه قرون وسطاست، با هم مرتبطن، اما بله فاصله عمیقی است. و اینطور نبوده که به این فلسفه گذشته نبود، از بین رفته بود، تعطیل شد، بعد یه دفعه چیز جدیدی بوده، اونم در جای خوش قوی، ولی اینا آمدن یه رویکرد و زاویه جدیدی به وجود آوردن. ها چه چیزش جدید شد اینو در مقدمه سوم عرض خواهم کرد. بله ببینید، ما وقتی میگیم که کلام در مقام تعریف با کلام در مقام تحقق، در واقع فرقش اینه که کلام در مقام تعریف یعنی تعریفی که مثلا ما با مدللانه پذیرفتیم، آمدیم گفتیم که دین اجزا و ارکانی دارد، یه بخشی از دین رو کلام باید عهده‌دار باشه که اون بخشی از دین مثلا عقائده. این تعریفی است که با استدلال بهش رسیدید، دیگه کار نداری ببینید دیگری چه تعریفی از علم کلام داری. یعنی اگه یک کسی گفت نه من کلام یه جور دیگه میخوام تعریف کنم، اون در به در خودت میخوره، من قبول ندارم. وقتی میگید در مقام تعریف، یعنی تعریفی که شما پذیرفتید از علم کلام، میخواید ببینید طبق این تعریف کلام علم کلام جدید شده و قدیم بوده یا نه. میگه نه، من یه تعریف از علم کلام دارم که هم این پارادایم قدیم رو هم این پارادایم جدید رو در پوشش خودش قرار داده و جای داده. پس در مقام تعریف جدید و قدیم نداریم. اما وقتی میگید کلام در مقام تحقق، یعنی اون چه در خارج عنوان کلام رفته روش، به درست یا به غلط، مثل فرض کنید بحث دین، یا شما کار با ادیان محقق دارید، یعنی اون چه عنوان دین رفته روش، حالا چه شما اونو دین بدانید یا ندانید، به هر حال با نگاه جامعه شناختی یهودیا اسم آینه خودشونو دین نام گذاشتن، مسیحا همینطور، بودایا همینطور، هندوها همینطور، ادیان شرقی غربی، انواع اقسام ادیان و مذاهب، اینا رو میگید هر چه عنوان دین رفته روش، من همه میخوام جمع کنم بگم همه وارد این اتاق بشید. این میگن این در واقع نگاه به دین است در مقام تحقق. این ادیان محقق، ادیان با یه نگاه جامعه شناختی، اما یه وقت میگن نه، شما اول یه تعریفی از دین بدید، بر اساس تعریفتون بگید ادیان وارد بشن. طبق تعریفی که ذکر میکنید خیلی از این ادیان دیگه داخل مجموعه شما نمی گنجن، بیرون میرن. پس مقام تعریف یعنی اون تعریفی که شما پذیرفتید. در مقام تحقق دیگه کار به تعریف خودت نداری، نگاه جامعه شناختی هست، لذا دایره وسیع تره. البته ممکنه بعضی از این ادیان، از این عرض کنم ادیان حتی یا کلام های محقق تعریف هایی داشته باشن که با هم قابل جمع نباشه. به خاطر همینه که ما ادامون این است که ارائه یک تعریف جامع و مانع که منطبق باشد بر همه ادیان محقق امکان پذیر نیست. نمیتونیم یه تعریفی بگیم که جامع و مانع باشه همه ادیان محقق را، بودا و رحمه همه را بگیره، غیر اینا را هم نگیره. این امکان پذیر نیست، نداریم همچی تعریفی. اما میتونیم یه تعریفی ذکر کنیم که خب ما با استدلال بهش رسیدیم، یعنی مثلا ثابت میکنیم خدایی هست، عقلا ثابت میکنیم خدا باید انسانها رو هدایت بکنه، ثابت میکنیم که ابزار معرفتی عادی معرفتی بشر توان هدایت رو نداره، نتیجه میگیریم پس باید وحی نازل بشه. اسم اون حقیقت دینه، یعنی با اثبات خدا به انتظار بشه از این و قلم رو به دین که بحث شد، تازه بعد میرسیم به تعریف دین. لذا باز یکی از دیدگاهی که ما ذکر کردیم اینه که تعریف دین جز اولین مسائل کلامی نیست، جز تقریبا آخرین مسائله. یعنی اول شما باید بحث خدا بود، انتظار بشه از دین و قلم روی دین هم بگذرونید تا بعد ببینید تعریف دین چی هست. اما تعریف میشه استدلال.
اثبات خدا و بقیه مقدمات که برسیم تعریف دین داخل این کلام نمیشه.
چرا؟
چون کلام
نه، موضوعش که دین نیست. نه، موضوعش که دین نیست. موضوع علم کلام عقاید دینی است، نه خود دین، نه کل دین. موضوع علم کلام عقاید دینی است. یعنی شما اولی میتونی یه تعریف اجمالی از دین ارائه بدید، بعد بگید بخشایی داره، یه بخشش عقایده، اینو مفروغون عن بگیرید، بعد میگید خب این عقاید دینی رو میخوایم چیکار کنیم؟ اثبات کنیم، ازشون دفاع کنی و امثال اینا. البته اینم که میگیم موضوع علم کلام عقاید دینه، این از اون مسامحه است. در واقع عقیده از سنخ گزاره است. عقاید دینی مسائل علم کلام هست، نه موضوع علم کلام. علم کلام در واقع موضوع ندارد، اما مسائل داره، مسائلش عقاید دینی، مجموع عقاید. واقعا این بحثایی مثل حقوق زن و امثال اینا که بحثای فقهی هست چطور در کلام مطرح میشه؟ این بحثای بحثای حقوق زن یه وقت فقط دنبال این هستیم که فلسفه حقوق و احکام رو بدانیم، این باید بره در فلسفه احکام، ربطی به کلام نداره. فلسفه احکام یه دانش جدایش غیر از کلام. اما یه وقت بحث این شکلی مطرح میشه که این مسئله فقهی، مثلا ارث زن نصف ارث مرد است یا ارث مرد دو برابر ارث زنه، این مسئله میاد یه خدشه‌ای وارد میکنه برای گزاره اعتقادی که مثلا عدل الهی باشه. اونجا چون داره تعارض پیدا میکنه در واقع فقه با کلام، ما به این جهت اینو در کلام بحث میکنیم تا بگیم مثلا نه، خدا عادل است، ارث زن هم منافاتی با عدل الهی نداره یا با علم الهی منافات نداره. ولی اولا و به ذات ما در کلام وظیفه نداریم به فلسفه احکام بحث کنیم. فلسفه احکام یه دانشی مستقل، باید مثلا کسی که رشتهش فیلسوفه فلسفه احکام هست مستقلا پیرامونی بحث کنه و نظر بده. وظیفه متکلم نیست از فلسفه احکام بحث کنه، وظیفه متکلم این نیست که دفاع از همه گزارای دینی بکنه. وظیفه متکلم در واقع دفاع از اصل دین هست و از اعتقادات دینی. اما بحثای حقوقی، بحثای فقهی، بحثای اخلاقی، بحثای دیگه، این وظیفه عالمان دیگه هستن. باشه،
فرمودید که کلام موضوع نداره اما مسائل داره. میگید مسائل همون عوارض موضوع نیست؟
چرا مسائل وقتی میگه موضوع نداره میگن چی؟ یعنی مجموعه مسائلی هستن که هر مسئله موضوع محمولی داره. اما آیا موضوعات این مسائل رو میتونید تحت عنوان واحدی جای بدید؟ نه، مشکل اینجاست. یعنی وقتی مسائل، فرض که علم کلام 100 تا مسئله داره، طبیعتا 100 تا موضوع هم مسائلی 100 تا موضوع دارن. خب این 100 تا موضوع رو میتونیم تحت عنوان یه موضوع پوشش بدیم، مثل فلسفه که موضوعش وجوده، وجود، و میگید الموجود و اما کذا و کذا، اما کذا و کذا، اما کذا و کذا، یعنی همه بحثا میشن مصادیق موجود دیگه. همچی وضعیتی ما در علم کلام نداریم. از قضا در علم کلام ما هم از موجودات حقیقی، هم از اعتباری، هم از همه خیلی جا بحث میکنیم. و اگر بگید از موجود به ما و موجود بحث میکنیم، باز اشکال پیش میاد که نه، ما رو فلسفه از ما رو کلام نیست. لذا علم کلام در واقع موضوع نداره، اما مسائل داره. و اشکالی هم نداره یه علمی حتما موضوع داشته باشه. مرحوم امام رضوان الله تو علم اصول هم فرمودن که علم اصول موضوع نداره، اما مسائلش به لحاظ واحدی گرده هم جمع شده. مثلا به لحاظ یک غرضی، هدفی، غایتی میتونن یه علم رو تشکیل بدن. وحدت روش، مثلا همه این مسائل یه روش معین دارن، یه رویکرد معین دارن، یه غایت مشخصی دارن و بر اساس این یه علم رو تشکیل دادن، اشکال هم نداره. خب پس بنابراین واقعا یک تفاوت، یک تغییر عمیقی در فلسفه جدید صورت گرفته که با فلسفه قرون وسطا تفاوت داشته باشه، اما بریده از فلسفه گذشته هم نیست. اینطور هم نیست که بگیم دوره قرون وسطا فلسفه نداشته، رشد و بالندگی نداشته. نه، چه حرفیه، خیلی بحث‌های زیاد و عمیقی هم مطرح شد، ولی اینا اومدن برای تحولی ایجاد کردن که باز این تحول ادامه همون گذشته است. خب حالا ببینیم این تحول در کجاست، چه اتفاقی افتاد که این فلسفه شد جدید، این تجدد وصف چی هست. بنده 8 نکته رو به عنوان اختلاف بین فلسفه قرون وسطا و فلسفه های جدید ذکر کردم تا معلوم بشه ببینیم آیا کدام یک از اینها، از این عوامل اختلاف، منشأ تجدد فلسفه های جدید شده. همین 8 مورد رو هم فلاسفه غرب گفتن، یعنی اینا قائل داره، دیدگاه داره، گفتن که به هر حال این عامل جدید بودن. یکی از اختلافات، اختلاف در تدوین آثار فلسفی است. حکمای قرون وسطا مباحث فلسفی خودشون به زبان لاتین می نوشتن، ولی حکمای جدید غالبا از زبانهای بومی خودشون استفاده می کردن، نه اینکه از زبان لاتین استفاده نمی کرد. مثلا خود فرانسیس بیکن یا دکارت، هابز، اسپینوزا، اینا هم از زبان لاتین استفاده می کردن. بله، حالا با تفاوتی. در واقع لاتین یه زبان مادره که زبان انگلیسی و زبان دیگه از اون انشعاب پیدا کرده. مثلا زبان فارسی رو در نظر بگید که زبانهای مثلا گویش های دیگه ازش انشعاب پیدا کرده. گفتن که این وجه اختلافه. در گذشته همه از زبان لاتین استفاده میکردن، ولی در دوره جدید از زبان لاتین استفاده میشد، ولی مثلا لاک و هیوم فقط به زبان انگلیسی کتاب فلسفی رو مینوشتن، یا ولتر، روسو به زبان فرانسوی، یا کانت مثلا همه کتابش زبان آلمانیه. درست هم هست، واقعا این تفاوت درستی است. مثل این که فرض کنید یک کسی بگه که مثلا یه تحول فلسفی که الان اتفاق افتاده اینه که فیلسوفان مسلمان ما به زبان فارسی کتاب فلسفی می نویسن. قبلا همش کتاب زبان عربی بود، به زبان فارسی نمی نوشتن. اما مثلا می بینید که از آیت الله مصباح، آیت الله جهادی آمونه به زبان فارسی کتاب نوشتن. مثلا علامه طباطبایی مثلا اصول فلسفه اولین کتابش به زبان فارسی، بلا مثلا بدایه، نهایه، یا قبل از علامه طباطبایی کتابای رسمی هم دادن کتابای عربی بود. از این مقطع دیگه کتابا جنبه مثلا کتاب فلسفی. حالا مثلا این کسی مثل شیخ اشراق داره کتابای رساله فارسی، اما رساله فارسیش فلسفی محض نبود، تقریبا مثلا رمانگونه بود. توجه داری، با به صورت داستان می نوشت و البته مباحث فلسفی هم درج می شد. اون کتابای اصلی فلسفیشون کتابای عربی بود. اما مثلا آقای مصباح اصلی ترین کتابش آموزش فلسفه به زبان فارسیه، دکتر جواد جامعی اصلی ترین کتابش رحیقه به زبان فارسیه، میگفتن به زبانی که به هر حال هر کسی نیاد فلسفه بخواند، فلسفه خواص باشه، میان فلسفه میخونند و یه ذره میفهمند، یه ذره یه مقدار زیادی نمیفهمند، یه ذره میفهمند، بعدم مشکل درست میکنن، همه رو گرفتار میکنن، گفتش هم خودتو بکشتن میدیم ما رو. حالا این وضعیت چون رضا فلاسفه دغدغه اینو داشتن که خواص فقط استفاده کنن نه عوام، رضا استاد ببینن، استاد حتما از محضر استادی استفاده کنن، نه از محضر ثبت احوالش، از محضر علمیش استفاده کنن، بهره بگیرن تا عرض کنم خدمتتون. بله بنده خدا رفته بود محضر، زن و شوهری با هم اختلاف داشتن، رفتن محضر که طلاق بگیرن، محضریه باشون صحبت کرد و بابا مثلا روایت هم داریم مثلا وقتی زن و شوهری بخوان طلاق بگیرن نصیحتشون کنید که منصرف بشن از طلاق، مبغوض ترین چیز نیست خدا طلاق، اون محضری هم صحبت میکرد باشه که مثلا طلاق نگیرید و فلان، به تو اتاق با هم صحبت بکنید تا شاید اختلاف تو رفع بشه. خلاصه رفتن تو اتاق و مدت ها بودن بگرم نهیده بودن و برحال بهره لازم رو بردن و برگشتن، بعد به محضر گفتن آقا از محضر شما استفاده کردن. بله گاهی خود افراد از محضر آقای استفاده میکنن و یه جور دیگه استفاده هست، استفاده مشترک لفظی. بله زن شوهر بودن با اون خواستن تناب بگیرن. یه مهمون داشتید و یکی هفته دو هفته ده روز بیست روز اومدن ریختن سرتون، مشکلاتی پیدا کردید، میتونید محضر آقایون علما هم برید، حال از محضرشون استفاده کنید. علی حاله بله
تجربه های گران سنگ میدونید
حالا این توزه اولشه. کلاسی محظوراتی داره و این وایس پن و زفت و اینا هم محظور و مزفت میکنه. شما عمدتاً با خدمت رو عرض کنم ساحت آدمی ما بیشتر برخورد کردید. خدمت رو عرض کنم که پس این اختلاف اختلاف درستی است واقعا، این ولی این نمیتونه ملاک جدید بودن باشه، مثل اینکه همین در فلسفه اسلامی فلسفه ها به فارسی کتاب به زبان فارسی نوشته شده، ولی نمیدونم این فلسفه مثلا آیه مصباح جدیده و فلسفه قبل از مثلا علامه طباطبایی قدیم از اصول فلسفه بعد شد فلسفه جدید، یعنی تغییر زبان ملاک جدید بودن نیست. مورد دومی که ذکر شده اینه که از مختصات تألیفات فلسفی در قرون وسطا شرح نویسی، تعلیق نویسی و حاشیه نویسی بوده. معمولا بر کتاب علما گذاشتن حاشیه می نوشتن، تعلیقه می نوشتن، مثل این تعلیق هایی که بر عروه نیدم آقایون مشغول تعلیق نویسی شدید یا نه، یه کسی وقتی مثلا بعضی آقایون علما وقتی به مرحله این میرسن میگن گرفتاریم دیگه، داریم تعلیقه بر عروه میگن خب این قرینه است، یه چند تا علامت اجتهاده، یکی عرض کنم خدمتتون بواسیر، بواسیره بله، یکی بواسیر است، یکی تعلیقه بر عروه است، اینا علامه چی؟ پروستات و بله این چیزا برحال از هم دسته اوله، اینه که مسئول تعلیق نویسی میشه بر آروه، یعنی بله دیگه قدمات برای مرجعیت هست و آیون شاگردان خلفی باشید و برحال چیز کنید تبلیغ کنید آمیان مردم رو ارجاع بدید، حالا مسئله شرعیشون خواستن از دیگران تقلید کنن وجوهات این وردی ها ما حرفی نداریم، حالا جمع هم نشه نشه، الان هم که الحمدلله بالعالمین زود آقایون حس مرجعیت پیدا میکنن تو سن حالا 40-50 سالی، بازم علما علمای قدیم تا استادشون زنده بود ادعای مرجعیت نمیکردن، گفتن با بذارید این بزرگان ریش سفیدا مثلا مرحوم آیت الله گلبایگانی تو قوم به هر حال یادم بحثای همین رؤیت هلال و اینا بود، حضرت امام فرمود هر چه آیت الله گلبایگانی گفت دیگه همه تابع ایشون باشید، یعنی یه مرجعیت تو قوم بود، همه هم از ایشون حمایت میکردن. حتی حضرت امام ارجاع میداد به دفتر آقای گلبایگانی بینت یه اول ما اعلام کرد اول ما. الان شما ببینید مثلا همین بعضی آقایی مثلا استادشون هنوز در قید حیات ادعای مرجعیت و نه استاد ما فلان، بابا رعایت کنید این شأن شونا رو. این مسیحا وقتی ما باشون جلساتی داریم همیشه همینطوره، همیشه که سوالات مشترکی که دارن اینه، میگن حرف آخر رو کی میزنه تو چیه، حرف آخر رو کی میزنه. ما باید بگیم اجتهاد ما اوپنه، ما خوب درست، اما بذارید حرف آخر رو یکی بزنه. اینقدر تو این مسائل خیلی انعکاس بدی داره. علی حاله تعلیق نویسی، حاشیه نویسی، نمیدونم شرح نویسی، اینا تو قرون وسطا مرسوم بود، خیلی اصلا کتاب مستقل نمی نوشتن، شرح و تعلیقه بر آثار دیگران می نوشتن. لذا دیدید چند تا شخصیت بارز ما نابود، بقیه دیگه خیلی فیلسوفان زیادی قرون وسطا داشتن، اما حاشیه نویس بودن، تعلیق نویس بودن. اما در دوره جدید رساله‌های مستقل فلسفی نوشته می شد و سنت تعلیق نویسی دیگه کنار رفت. شما مثلا دکارت نمیده تعلیقی مثلا بر آثار ارسطو یا قنوبستان، خودش اومده کتاب مستقل نوشته. کان، دکارت، همشون به همین صورت بودن. چه فیلسوفی؟ نه نیست تعلیق نویسی نیست. اما عرض کنم خدمتتون بعد از این دوره جدید دوباره بعد از این دوره جدید نوارش نام شده اگر نوارش تموم شد بگو من عوضش میکنم. خدمت رو عرض کنم که بعدها که دیگه شخصیت های قوی مثل کانت و اینا پیدا شدن، مخصوصا تو این مثلا یک قرن اخیر، یه عده شدن شارح یک فیلسوف، مثلا عمری خودشون وقتشون رو صرف مطالعه یه شخصیت میکردن، شدن مثلا کانت شناس یا مثلا دکارت شناس. دکارت یه مقطعی بود بعد دیگه خیلی مطرح نشد، ولی مثلا کسی مثل کانت که برای فیلسوف زبردستی است و تأثیر بر فلسفه بعد گذاشت، که نقل میکنن هیچ فیلسوفی و فلسفه‌ای بعد از کانت ظهور نکرد الا اینکه از کانت متأثر شد. لذا افرادی مثل اشتفان کونه عمری وقتش رو صرف کانت کرد. خیلی یعنی کتاب فلسفه کانت ایشون که ترجمه شده انصافا قوی ترین کتاب درباره کانت، از خود کانت کانت رو بهتر معرفی کرده. توجه دارید این سنت باب شد به خاطر اینکه این شخصیت ها مثلا یه عده هستن فقط مثلا درباره ویتکنشتاین، یه عده الان هستن مثلا درباره توماس آکویناس هم گرایش دارن هم شارح اون مکتبه. این دیگه بعدها تو همین یک قرن اخیر دوباره نما پیدا کرد و در دوره جدید نه دیگه شرح نویسی، تعلیق نویسی، اونم شرح بر کتاب ها، این اصلا دیگه فساد جمع شد. تفاوت سومی که ذکر شده اینه که فیلسوفان قرون وسطا غالبا استاد دانشگاه بودن. این جالبه، دقت کنید به درد این بحث نهضت نرم افزاریمون هم میخوره. فیلسوفان قرون وسطا عمدتا اساتید دانشگاه بودن، تدریس فلسفه میگردن. اینا ما قبول داریم، اما اینکه ملاکی باشه برای جدید بودن نه، ملاکی نمیشه که این فلسفه شده جدید، ولی اصل این قضیه واقعیتی است، درست هم هست، همه اینا نکات درستی است، اما ملاک جدید بودن فلسفه نمیشه. ملاک سوم اینه که فیلسوفان قرون وسطا عمدتاً به تدریس فلسفه اشتغال داشتن، مدرس فلسفه بودن، تو دانشگاه تدریس داشتن، اما فیلسوفان جدید اینطور نبودن. مثلا دکارت، حالا قبل از کانت، کانت وضعیش فرق داره، دکارت، اسپینوزا، لایبنیز، لاک، بارکلی، اینا اصلا تدریس دانشگاهی نداشتن، یعنی مدرس فلسفه نبودن. بعضی مثل هیوم که مدرس فلسفه بودن هم تدریسشون موفق نبود و خلاصه رهاش کرد تدریس رو و باز مشغول مثلا تحقیقات فلسفی شد. یا بارکلی مثلا فیلسوف به معنای مدرس فلسفه نبود، یه کشیش بود. فیلسوفان فرانسوی قرن 18 هم همینطور، مثلا روسو، دیدرو، اینا ادیب بودن نه فیلسوف، اما علایق فلسفی داشتن. خب همینا منشأ تحولات فلسفی شدن، یعنی آدمایی که استاد فلسفه نبودن، اشتغال تدریس فلسفه رو نداشتن و همینا منشأ شدن که یک فلسفه های جدیدی روش پیدا بکنه. یک امتیاز میتونه یه حسن باشه، یه عیب هم هست. حسنش به اینه که معمولا اینایی که مدرس فلسفن مخصوصا در حال یک متن خاصی رو مرتب تدریس میکنن، دیگه در همون چارچوبن، نمیتونن از اون چارچوب بیان بیرون. سالا هم تدریس میکنن، مدرس خوبی هم هستن، اما نمیتونن تحول ایجاد بکنن. شما فکرش رو بکنید مثلا 20 تا 30 سال بیاید بدای نهای درس بدید، اونقدر غرق در این هستی که اگر حتی یک کسی آمد یه تعلیقه، یه نقدی به فلان مطلب علامه زد، نمیتونی تحمل کنی. ای بابا چرا اشکال میگیرن اینا، مثلا علامه رو نفهمیدن؟ اگر مثلا خوب دقت میکردن میفهمیدن این اشکال نمیگرفتن. خب بابا دیگه چرا یه مثلا معرکه گیری میکنی؟ اگر طرف رو لایق میدونی جوابش بیه، جوابش بده. اگر لایق نمیدونم جوابش نده. یعنی بر نمیتابن نقد دیگران رو، نه اونقدر غرق در اون کتابه، کتاب شده یه توتم براش، یه تابوه. اینقدر مقدس این کتاب، مثل این که اگه کسی نقدی بر بدای نهایی بکنه، مثلا نقد بر قرآنه. توجه دارید؟ استادی که مدرس یک درسی است و سالها با اون کتاب هشونهش داره، اونقدر علاقه و علقه داره به اون کتاب، نه خودش حاضر است تحولی در اون کتاب ایجاد کنه، مثلا یک کتاب بهتری با امتیازهای بیشتری تولید کنه، و نه اجازه میده دیگران منشأ تحول بشن. اما اینایی که استاد دانشگاه نبودن، مدرس رسمی فلسفه نبودن، تعلقی نداشتن دیگه. دغدغه‌ای هم داشتن، وارد عرصه شدن، مطالعاتی هم داشتن، به هر حال خیلی راحتی به راحت جسارت اندیشیدن هم براشون پیدا شد. اما خب اونایی که به هر حال از فلسفه سر در نمیارن، هم مثل فرض کنید غزالی. غزالی استاد فلسفه نبود، مدرس کلام بود، نه مدرس فلسفه. دغدغه‌ای نسبت به فلسفه نداشت. خیلی راحت تر بود براش که تهافت الفلاسفه بنویسه. مثلا تهافت الکلام ننوشت، چون علاقه به کلام داشت، اما تهافت الفلاسفه نوشت. تهافت المتکلم، با این خود متکلمان تهافتاشون کم نیست، خود هم متکلمان اشاعره میگم با هم تعارض دارن، متکلمان اهل سنت، شیعه، چیز معتزله، اشاعره، ماتوریدیه، این همه اختلاف بینشون هست. یا خود اشاعره واقعا دیدگاه ابوالحسن اشعری رو در بس خود غزالی قبول داشت، استادش امام الحرمین جوینی قبول داشت. خیلی اختلاف هم داشتن بین این تهافت المتکلمین بنویسه یا تهافت الکلام، اما تهافت الفلاسفه نوشت، چون تعلقی به فلسفه نداشت. اومد گفت 20 تا فلسفه 20 تا مسئله داره، 17 تاش بدعته، 3 تاش هم کفره، 6 خلاصه آب کشیش کرد و رفت، هیچی ازش نذاشت. اما اگر همین غزالی تعلق خاص به فلسفه داشت، این کار نمی کرد. نه؟ ولی یه آفت هم داره این. آفتش اینه که یه کسی که با فلسفه اونس نداره، خب فلسفه رو خوب هم فرا نگرفته، از اشکالاتش اشکالاتیش که تحول زا هست، ولی یه مقدار زیادی هم سالا ممکن یه درو سر کار بذاره بی خودی. یعنی 20 مسئله نقدی که داره بر فلسفه اسلامی، خب عمدتا ناشی از نفهمیدن ایشونه، اشکالات خیلی بی خودی است. البته مایه این برکت شده که بیان فلاسفه بعدی یه تقریرهایی بکنن، تبیینایی بکنن که دیگه لااقل به هر حال یه جای ممکن تبیینا ضعیف بوده که این همچین اشکالاتی رو برداشت کرده، خب یه تبیین قوی تری بشه که اون اشکالات هم دیگه پیش نیاد. به هر حال جناب ابن رشد تهافت و توافق نوشت جوابش داد. یا در همین دوره ما آثار ما، مرحوم استاد آشتیانی آسد جلال الدین تهافت غزالی رو نقدش کرد، نقدی بر تهافت و فلاسفه داره. و خیلی ها بعد از ایشون، بعد از غزالی، به هر حال نقدای غزالی رو جواب دادن و و همون هم به هر حال منشأ یک بالندگی در فلسفه شد. من حیث المجموع امتیازش خوبه چون مایه رشد فلسفه هم میشه، برای تا یه عده‌ای مخالف نباشن نقد نکنن فلسفه رشد پیدا نمیکنه. توجه دارید؟ علی حالن در فلسفه جدید فیلسوفان مدرس رسمی دانشگاه نبودن، مدرس رسمی فلسفه نبودن، به راحتی حاضر بودن از اون ساختار شکنی بکنن و بعد یک هستن دیگه. مثلا اینی که فرض بکنید یه 20 سال 25 سال مثلا تو یه کشوری زندگی کرده، حتی ایرانی و مسلمان خودمون، مثلا فرض 25 سال تو آلمانه یا تو امریکاه تو فضا زندگی کرده، اصلا که خود نحوه ادبیات ما رو نمیدونم. یه بنده خود از آلمان اومده بود ایران، بعد غذا سفره رو پهن کردن که غذا بخورن، میگه بستگانشون مثلا مقدار غذاشو کامل نخورد، بهش گفت که بخور غذا رو اونجا که سگ نداریم که بذاریم جلوش، چون تو اونجا رسم غذا اضافه میره جلو سگ. خب ما که سگ نداریم، بخور بلا که این سگی که نیست که جلوش بذاریم. خب این تو فضای فرنگی ما بده، چه حرفی رو میزنی درجه داری؟ ولی نه تو اونجا زنی کرده. یه این بنده خدایی که خدمتتون شاید عرض کردم یه چند ماهیست از اساتید جامعه شناس امریکاست، مرتب ایمیل میفرسته با وقتی اون مثلا نامه‌ای قبلش نامه مینوش، یه وقت یه تعابیری داشت، منم میدونستم که بنده خدا غرضی نداره چون تو فضای خودش زندگی میکنه. بعد کم کم متوجه شد، گفت تو نامه‌اش عذرخواهی میگم، گفت ببخشید من یه وقت یه چیزی میگم غرضی ندارم، به هر حال فرهنگ من 40 سال مثلا تو امریکا هم چون بچه تو امریکا فرهنگ، من با اون فرهنگ بزرگ شدم، من فرهنگ ایران رو با اینکه ایرانی هم فرهنگ ایران رو نمیدونم، حتی بعضی واژه های فارسی رو بلد نیستم، لذا من عذرخواهی میکنم اینا. ما هم خودی که جواب نامه‌اشو که میدادیم از این ادبیات ما، ایشون خب آدم باهوشیشم زود گرفت و دیگه نامه بعدی که میزه خدا انشالله به شما توفیق عنایت فرماید، انشالله در درجات عالی مثلا متعالی باشید، خلاصه نامه‌ای که میشه همه آخوندیه. حالا اگه این بخواد مثلا با این ادبیات ما بخواد با یه مثلا دانشگاهی دیگه صحبت کنیم، میگه اچه یه آخونده مثلا تو امریکا در حس بخونه. برحال من چون نامه هایش میشم مثلا میلاد فرض کن امام رضا یا فرض کنی دارم یکی از ائمه یا وفای یا شب قدری فلان، اول نام مثلا بهش تسلیت میگفتم یا عید فطر تبریک میگفتم، یا به هر حال این تبریک و تسلیت ها ایشون هم دیگه خلاصه همینطوری مثلا این با این ادبیات دیگه طبیعی هم از به هر حال افراد وقتی مدتی با یک ادبیاتی انس بگیرن با همون ادبیات حرف میزنن، مثلا زبان خاصشون همین، مثلا فرض کنید رانندهای کامیون ادبیات خاصی دارن برای خودشون، مثلا تعبیرهایی مثلا با خدا که حرف میزنن هم یه جور یه تعبیر دارن، ما مثلا میگیم یا واجب الوجود، مثلا اون میگه مثلا اوسا کریم اوساره. خلاصه این ادبیات های مختلف طبیعتا تأثیر خاص خودشو در مباحث میذاره. به هر حال البته اینو بگم خدمتتون، این فیلسوفانی که در دوره جدید بودن واقعا آدمای باهوشی بودن ها، یا آدمایی بودن که از ذریب هوشی خوبی برخوردار بودن، ولی صرف این نبود که خیال کنیم مثلا حالا چون مدرس فلسفه نبودن مثلا از فلسفه سر در نمی آوردن، برای اهل مطالعه بودن، کار میکردن، آثار دیگران رو مطالعه میکردن، بعد میدیدن نیازهای زمان رو پاسخ مثلا نمیده به زعم خودشون، حالا درست یا غلط، بعد به فکر این بودن که یک طرح نوعی رو ارائه بدن. خب اینم عمدتاً تا کانت. کانت دیگه به هر حال یک مدرس رسمی، البته خود کانت هم اول فیزیکدان بود، مدرس فیزیک بود، بعد از فیزیک وارد فلسفه شد و شاید هم چون از همون اول تعلق خاصی فلسفه نداشت تونه ساختار شکنی بکنه به یک فلسفه جدیدی رو ابداع کرد، ولی خب مدرس رسمی هم شد. ولی فیلسوفان پیش از کانت عمدتاً همینطور بودن. اینم باز یه مطلب درستی است. اما خب حالا فرض کنید تعلقی نداشتن، حالا سوال بعدی اینه که برای اینا چه چیز فلسفه رو جدید کردن؟ حالا تعلق فلسفه نه مدرس رسمی فلسفه نبودن، یه عده‌ای بودن که ادیب بودن، کشیش بودن، مثلا می‌خواستن تحول ایجاد بکنن. خب حالا بعد لطای ولتی این آقایون چیکار کردن؟ چه چیزی جدید شد؟ مثلا این راهکار راه حل هر حال عرض کردم میتونه به عنوان یک علت تحول فلسفه پذیرفته هست. اما اینکه بگیم مثلا ملاک جدید بودن فلسفه این است، این خیلی باز پذیرش نیست. اما ملاک چهارم، ملاک چهارم اینه که بعضی گفتن فلسفه جدید حاصل عقل محض. باشه،
اهمیتی که فرمودید در طبیعت چی بود؟
چی؟ تو جنبش نرم افزاری به هر حال ببینید اینو میخواستم بگم. بله، چون من خودم اعتقادم اینه که اینکه انتظار داشته باشیم از اساتیدی که فقط کارشون تدریسه، مثلا فقط کارشون تدریس فلسفه است، از اینو انتظار داشته باشیم تحول در فلسفه ایجاد بکنن، این شده این نیست. حالا ما اساتید واقعا برجسته‌ای داریم در فلسفه، در دانشگاه، در حوزه، اما از صبح تا شب کارشون تدریس فلسفه است. همه جوش عرض میکنم از اینا نمیشه انتظار داشت که یک مثلا جنبشی، یک حرکتی، یک نهضت علمی مثلا در فلسفه ایجاد بکنه. توجه دارید؟ این تحولات فلسفه کار اوناییست که از قضا تدریسشون ثانیاً و بالعرضه. کار اصلی و اولن به ذاتشون پژوهش هست و ثانی بر از تدریس. مثلا کسی که فرض کنید آقا 30 واحد 40 واحد 50 واحد در هفته تدریس میکنه، این فرصت فکر کردن دیگه نداره. مثلا همون کتاب و همون بحثا رو باید تو اون چارچوب عرض کردم. واقعا این عامل عامل درستی هم هست که مدرس فلسفی که دغدغش تدریس کتاب هست، میخواد این کتاب رو حلش بکنه، این کتاب رو شرح بده، این کتاب رو تبیین بکنه، ازا میبینید وقتش رو صرف شرح نویسی، تعلیق نویسی، اینجور کارا میکنه. ترجیح چه از میکنم؟ کمتر خودش رو درگیر روزگار خودش میکنه. لذا تو این بحثای هیئت امین حمایت از نظریه پردازی وقت جلساتی برگزار میشه بندم میرم اونجا عرض میکنم این رو که ما قبل از اینکه به فکر بررسی و نوشتن یه آینامه هایی برای برگزاری کرسی های نظری پردازی باشیم، اول باید به فکر یک آینامهی و روشی باشیم برای اینکه اول یک نظری پردازی ایجاد بشه بعد مرحله کرسیش برسه. ما تا فرض کنید الان مثلا فرض کنید ما الان 30 نفری اینجا جمع شدیم، بیم آقا ما برمیزیم از هفته آینده یک کرسی های نظری پردازی داشته باشیم. خب اگر ما مثلا فرض کنید یه قبلش یک سال، دو سال، سه سال هر کدوم از ما روی مسئله خاصی فکر نکنیم، مطالعه نکنیم، بررسی نکنیم و به یک دستاورد جدید نرسیم، چی بگیم با هم دیگه؟ چه حرفی رو مطرح بکنیم؟ به مثال فرض کنید حرفای علامه هلی و خواجه نصیر رو دوباره تکرار کنیم برای هم دیگه. نمیخوام تحقیق کنم اون حرفا رو، میخوام بگم که نظریه پردازی یعنی شما ببین پرسش بی جوابی که کسی جواب نداده که اگر علامه هلی الان هم بود همین کارو میکرد. این پرسش رو بشناس. من از شما سوال کردم الان چه پرسش‌های کلامی داریم که باید کار بکنیم روشون؟ پرسش‌های زمین مونده چیه؟ خب ممکن ما هر چی فکر کنیم عجب هر پرسشی جواب دادن، چی زمین مونده نداریم؟ چرا؟ چرا خیال کنیم همه مسائل حل شده؟ چون درباره نیازهای زمانمون فکر نکردیم. مثل آدم میمونیم که مثلا تو مثل ماهی میمونیم که تو آبیم، اصلا کمبود آب نمی کنیم. اما اگه یه وقتی بیارم ما رو تو خشکی بندازم ببینیم الاتش الاتش، ما تو همین دایره آبمون داریم زندگی میکنیم. حالا این دایره آبمون میخوام نمیخوام بگم یه شیشه است، یا یه حوضه یا یه استخره یا یه دریاست. لذا همین عرض کردم شما الان فکر کنید هفته آینده به من جواب بدید پرسش های زمین مانده درباره کلام مسائل کلامی چی هست. فکر کنید تو هفته آینده بیاید بگید بگید چه پرسش های ما داریم که هنوز کار نشده ارزش کار کردن داره، گیرا و گره های باز نشده چیه. حالا بعضی پرسش ها داریم کار شده اما بیشتر باید کار بشه، نه پرسش های که هنوز هیچ کار نشده. خب ما وقتی همش مشغول تدریس یک کتاب خاص باشیم یا 10 تا کتاب خاص و همش تو یک چارچوبه بریم و بیاییم، تازه اونایی که موفقن، آره اونایی که اصلا کار علمی نمی کنن چرت می زنن اون کار ندارن، من نه اونایی که اساتید موفق حوزه و دانشگاه رو دارم مثال می زنم، یعنی اساتید موفق حوزه و دانشگاه کارشون تدریسه و در تدریس موفقن، در شرح نویسی و تعلیم نویسی موفقن. تو دانشگاه ما الان اساتید داریم که واقعا من وقتی میبینمشون دستشون هم میبوسم با اینکه پیش شاگردی نکردم، چون الان بحث علمی اسم ببرم اشکال نداره، مثلا آقای دکتر دینانی واقعا من بهشون ارادت خاصی دارم، علاقه خاصی دارم. اما وقت یه وقتی در روز جهانی فلسفه در تهران یه جلسه ای داشتیم، من در شروع جلسه اومدم پرسش های زمین مونده فلسفی که اصلا کار نکردیم اینو بحث کردم، صحبت 3-4 سال پیشه، گفتم این پرسش های زمین مونده که کار نکردیم و بعد کار بکنیم. خیلی برآشفته شد، نتونست تحمل کنه، البته چون به ما علاقه خاصی داشت به هر حال
فوش نداد.
یک تو کلاس های درس یه وقت هایشون مثلا دانشجوی حرفی بزنه برحال برخورد میکنه ایشون، برو درس بخون بچه، بچه رو من گفتم برو درس بخون خره، جدی میگم صاف ناراحت میشه که تو چرا مثلا با درس نزنی فلسفه رو تکون ندی. این که عرض میکنم واقعا من آی دینایی رو ببینم درس رو میبوسم ها، مولایی شاگرد علامه شاگردی کرده استاد قدری است در فضای اسلامی، مایه افتخار ماست که تو حوزه امثال اینا رو ما داریم تو دانشگاه، اینا پرورش یافتهای حوزه. ولی اون قد غرقه در تدریسن و در مثلا دانشگاه دولتی دانشگاه آزاد نمیدونم پیام نو کجا که اصلا به فکرشون خطور نمیدونم که بابا ما یه پرسشایی رو باید پاسخ بدیم، زمین مونده است، بعد پاسخ فلسفی بدیم، کلامش هم همینطوره، فقهش هم همینطوره، اصولش هم همینطوره و هاکذا. مطلب برحال جنبش نرم افزاری که آقا تأکید میکنه بارا هم برحال تو مصاحبه ها و نوشته ها اساتید مختلف بحث کردند و گفتن، بحثای خیلی خوبی هم شده تا حالا، این انتظار میره از کسانی که با یعنی ببین از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، این یعنی کسانی که هم اشراف به میراث گذشته داشته باشن و هم دغدغه های جدید و مسائل مبتلا به رو بهش توجه بکنن. و الا اگر فرض کسی میراث گذشته هم توجه نکنه، بولدوزری حرفه ممکن بزنه که هیچ ارزش نداشته باشه، 20 سال 30 سال هم همه رو سر کار بذاره، اما قدمی علم جلو نره، گره ای رو باز نکنه، اونم آفته. خود تو غرب همین آفتها رو داشتم، مثلا شما ببینید حالا بعدا شما ببینید هابز رو ما بحث میکنیم، هابز میگن مثلا یه فیلسوف، چه فیلسوفی هابز؟ باکری من اصلا اینو فیلسوف قبول ندارم، چه فیلسوفی؟ چقدر وقت رو اینو گرفتم؟ نمیام حرفش رو قبول ندارم، من حرف مثلا فلسفه کانت هم قبول نداریم، اما بله حال یه 20 سال 30 سال جون کنده تا تونسته مثلا یه بحث‌های جدید رو ارائه بده، ولی ما هم قبول نداشته باشیم ها. اما بارکلی کجا این زحمات رو کشیده؟ هابز کجا این زحمات رو کشیده؟ دغدغه‌های دیگه ای داشته، گاهی خود بحث فلسفی رو سیاسی کرده، خب اینا یه دیر و سر کار میذاره، ولی آفتاش واقعا بیشتر از امتیازاتش هست. در هر صورت، اما ملاک چهارم گفتن فلسفه جدید حاصل عقله. فقط دغدغه‌شون این بود که از ابزار ادراکی بشر فلسفه بسازن. اما فلسفه‌های قرون وسطا فلسفه متأثر از عقاید و کلام مسیحی بوده، یعنی عقاید و کلام مسیحی اصل تلقی می شده، بعد بر اساس اون فلسفه می ساختن. به عبارتی فلسفهشون فلسفه چی بوده؟ کلامی بوده. اگه یه وقت کسی کلامش کلام فلسفی است، یه وقت کسی فلسفهش فلسفه کلامی. مثلا فارابی، اینه از خود کندی، فارابی، ابن سینا، اینا کلامشون فلسفی است. یعنی اول آمدن با روش عقلی محض یک نظام فلسفی ساختن، بعد کلامشون زائیده فلسفه است. لذا الهیات بالمعنی اخص رو که بحثای کلامیه گذاشتن آخر. اول الهیات بالمعنی اهم رو بحث کردن، بعد رفتن سراغ الهیات بالمعنی اخص. بعد دیگه حالا بعضیشون وارد بحثای نبوت و امامت و مسائل از این قبیل هم شدن، بحثای جزئی تر رو هم مطرح کردن. مثلا خواجه نصیر چیکار کرده؟ خواجه نصیر فلسفه کلام یکی کرده، یعنی اول یه فلسفه رو پذیرفته، بعد کلامش تابع فلسفه است. البته یه جایی هم که بحثا خیلی جزئی و شخصی است، از جزئی لایکون کاسب مال مکتسبا، در کلام از ادله نقلی استفاده کرده و برای گاهی تبیینای عقلانی ذکر کرده، ولی اول یه فلسفه ای داشته، بعد کلامش تابع فلسفه است. ولی بعضی دیگه ما از متکلمان داریم که کلامشون تابع فلسفه است، فلسفهشون تابع کلامه. مثل غزالی در المستصفا میاد میگه که بعد از نقدهایی که بر فلسفه داره و حسابی خالص فلسفه رو کفر و بدعت معرفی میکنه، بعد میاد میگه در المستصفا که کتاب اصولی است البته، میگه که موضوع علم کلام موجود به ما هو موجوده، یعنی موضوع فلسفه رو از فلسفه میگیره میده به چی؟ به کلام. میگه کلام از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه. عجبی که فلسفه بود، تو که با فلسفه بد بودی. میادم یعنی تعریف کلام. ما یه قیدم میذاره، بر اساس قانون اسلام عوارض وجود رو با ملاک اسلام بیان میکنیم، یعنی فلسفهش میخواد بشه کلامی. نجه دارید؟ یعنی کلام رو اول اصل میگه، بس لذا اصل علیت میخواد بحث کنه، میبینه آره کلام قبول داره علیت یا نه، بعد میپذیر. سنخیت رو قبول داری یا بعد میپذیر. همین بحثایی که تفکیکی ها دارن تو جامعه ما، بعضی از آقایون در نقد تفکیکی ها بهشون میگن بابا شما هم دارید فیلسوفانه بحث میکنید، دارید دلیل عقلی میارید که مثلا سنخیت علت و معلول باطله. خب اینا یه فلسفه است، درسته، اما فرق فلسفه تفکیک با فلسفه رسمی حوزه در اینه که فلسفه که ما داریم فلسفه است که از کلام گرفته نشده. فیلسوفان ما مدعیان که فلسفه ما برگرفته از عقله، از عقل گرفتیم، بعد وقت کلاممون از این فلسفه تأثیر پیدا میکنه، تأثیر پذیره. آبشخور کلام ما فلسفه است، فلسفه است که از عقل گرفته شده. اما تفکیکی ها کلام رو اصل میگیرن، بعد بحثای فلسفی رو تابع کلام. اگر میگه اصلیت رو قبول دارم چون نصوص دینی قبول کرده، اگر نصوص دینی مثلا اصلیت رو نپذیرن یا نمیپذیرن، اگر نصوص دینی بگه مثلا از نصوص دینی برمیاد که اشتباه نقیزه محال نیست، ممکنه، اینو میگه ممکنه. اگر استعاره و نقیزه اینو میپذیرن، اگر استعاره دور و تسلسل میپذیرن، اگر ضرورت علت و معلول میپذیرن، همش از در واقع بحثشون کلام، در واقع نصوص دینی و کلام پذیرفته شده، از این جهت اینا در فلسفه میپذیرن. بله دیگه تحقق داره. لذا الان مثلا تفکیکی های همین الان مثلا آقای سیدان اینا صریحا میگن ما مثلا اسماء نقیضه رو محال میدونیم، دور رو محال میدونیم، اسماء ضدین رو محال میدونیم، اصل الهیت رو قبول داریم اما اصل سنخیت رو قبول نداریم. عجب، تو چطور الهیت رو قبول و سنخیت رو قبول نداری؟ نه، برای اینکه سنخیت رو دلائلی میاره آیه روایت که سنخیت مثلا با آیه روایت سازگاری نداره. عجب داری. یا مثلا ممکنه بگه الهیت رو قبول دارم ولی ضرورت الهیت رو قبول ندارم، چون مثلا فرض کنید معجزه ضرورت علت معلولی رو انکار میکنه مثلا عرض میکنه، ولی ممکنه نمونه قطعا جواب داره اینا، سنخیتش هم جواب داره، ولی میخوام روش رو بگم چطوریه. یعنی چون یه برداشتی از نصوص دینی و کلام گرفته میاد فلسفهش رو با اون شکل میده. درسته اینو هم دارم بحث فلسفی میگم، فلسفهشون کلامیه، شما کلامتون فلسفی است، اینا فلسفهشون کلامیه، خیلی فرق دارن با هم. میگن اولین کسی که فلسفه کلامو تلفیق کرد کی بود؟ میگن غزالی بود. بعضی میگن نه فخر رازی بود، بعضی میگن نه خواجه نصیرالدین طوسی بود. بله، ولی این دو تا ستا با دو روی کرد این کارو کردن، غزالی و به تبع فخر رازی فلسفه را کلامی کردن، اما جناب خواجه کلام را فلسفی کرد. خیلی فرق داره اینا با نتیجه هم بزرف صرف این که بگی اینا دوتا کلام فلسفی را یکی کردن، مشکل هم نمیشه که تفاوت ظریفی اینجا هست که با ذره بین بذاریم. اینجا میگم میکروسکوپ، ذره بین یا مثلا تلسکوپ باید بذاریم تا این شی کوچیک رو برای شما جلوه‌گر کنه، نشون بده که ببینید این تفاوت ظریف کجاست. این البته خودشون نمیگن تو نوشته هاشون نگفتن، این مطلبی است که ما اولین بار حدود 7-8 سال پیش یک سخنرانی داشتیم در جمعی از اساتید برجسته شورای عالی قانون فرهنگی، مثلا دو شریعت مداره اینا بودن، از ما دعوت کردن یه بحثی درباره رابطه فلسفه و کلام بگیم. تو مطالعاتی که من داشتم به این نتیجه رسیدم، اون موقع اونجا عرضی کردم یه مقداری هم گزارش تو همین کتاب کلام جدید اومدن فلسفه کلامی و کلام فلسفی. همین وضعیت ما تو قرون وسطا هم می‌بینیم. قرون وسطا فلسفه داشتن اما فلسفهشون تابع کلامشون بود، تابع مسیحیت بود، کلام مسیحی بود، فلسفه کلامی بود. اما در دوره جدید کلام کلامه، یعنی یا وارد بعضی کلامی آنها نمیشدن یا اونها هم که میشدن کلامشون تابع فلسفه بود. یعنی اول نیومدن خودشون منحصر کنن به کلام مسیحیت، آمد اول یه فلسفه ساختن، بعد اگر این فلسفهشون به کلام چینده دست به تعبیر. حالا نکته اینجاست، ببینید مثلا کندی میگه هر جا دیدید یک مطلب دینی با فلسفه تعارض داشت مطلب دینی رو تعویل ببرید. این تعویل گرایی کار کیه؟ کار کندیه، کار فارابیه، کار ابن سیناه، کار ابن رشده. اما این متکلمان با تعویل مخالف هم، لذا تعویل گرایی هم اینا در عرض کنم خدمتتون دوره جدید بود. یعنی وقتی میدم مثلا فلسفه شون با کلام تعارض داره، سازگاری نداره، میگفتم ما فلسفه رو از قرار میدیم، دست از این مثلا تعبیر میبریم، تسلیس نمیسازه، تعبیرش میبریم. مثلا میگیم آقا این زبان استعاره است، کنایه است، سمبولیک با ما حرف زده. وقتی میگه مثلا فدیه، تجسد، تسلیس، اینا زبان سمبولیکه. این بحثا دو دوره جدید دیگه تو فلسفه رو از قرار دادن، کلام تابعون شده. توجه داری؟ هر دوتا، بله هر دوتا در جای خودش آسیب داره. ما چون واقعا اعتقادمونم این است که ما با عقل وارد دین شدیم، اگر عقل اثبات نمی کرد خدا را ما وارد دین نمی شدیم. یه تقدمی دارد عقل، نه دین، منظورم از دین یعنی نقل، نقل دینی، حالا عقل منبع دینه، عقل تقدم داره بر نقل، اما عقل خیلی فرق از بین عقل و نظام فلسفی که داریم. بله فلسفه زایده عقله، ولی وقتی بازیگر میشید میبینید گای اورخان یه استنتاج عقلانی ملا صدرا کرده شده یه مسئله فلسفی در حکمت متعالیه، ولی این استنتاج نادرستیست. خب من چرا دست به تأویل آیه قرآن یا روایت بزنم؟ پس اگر ما تابع عقل بدیهی باشیم نه عقل خطابی، یعنی واقعا ریاضی وار، مثل کاری که من علامه طباطبایی تو بدای نهایی کرده دیده، همه بحث فلسفی رو سعی کرده به قیاس شکل اول یا قیاس استثنایی برگردونه، اگر تمام بحث‌های فلسفی ما با روش منطقی پیش رفت، من معتقدم اینا تعارضی با دین نداره تا ما نیاز به تأویل داشته باشیم. دین اسلام منظورمه، لذا لازم نیست که ما بگیم کلاممون تابع فلسفه باشه یا فلسفه تابع کلام باشه، اصلا هر دوتا یه راه رو دارن میرن. یعنی فلسفه کلام یه چیزه، نه یکی اصل یکی فرع، یکی تابع باشه یکی متبوع باشه، اما به شرطی که این هر جا شما اینو ما واقعا تجربتا بررسی هم کردیم، هر جا دیدیم فلاسفه دست به تأویل بردن، خوب دقت کردیم دیدیم تو فرایند استدلال دچار مشکل بودن. اونجایی که مثلا ید الله فوق ایدیم و اینا هست، اونا مواردی است که خود دین هم، یعنی خود نقل هم به ما گفته که یدو به معنای دست نگیر، ید به معنای قدرته. یعنی خود نقل هم گفته نیازی نیست ما اونجا بگیم مثلا با وسیله استدلال عقلی مثلا ما تعبیر بردیم، چه استدلال عقلی هم ما کمک میکنه، استدلال عقلی که مبتنی بر بدیهیات، ولی اونجا جا جایی است که نقل هم به ما هشدار داده، نقل شیعی تاکید بکنه، ولی اهل سنت برای نقلشون آشفته است، وضعیت دیگه ای داره. ما اسلام شیعیمون هیچ گزاره‌ای نداره که با بدیهیات عقلی یا استنتاج عقلیش تعارض پیدا بود. هر جا میگن تعارض هست، وقتی برید بازیگر بشید بحث بکنید، یا میبینید اون استنتاج فلسفیش ایراد داره، یا در واقع اینا دست از ظاهر آیه برداشتن یا روایت برداشتن یه جور دیگه معناش کردن، مثلا فرض کنید تفسیر معتزلی یا اشعری از این آیه کردن، خب بله با استدلال عقلیتون تعارض پیدا. هر کدومشون یه آسیب خاص خودشو داره. اما میبینید دست به تأویل بردن ابن رشد خیلی عالیه، تو فصل المقالش صریحا میگه، اما قبول نداریم این رو. هی بخوایم تأویل میگن چی؟ دست از ظاهر آیه برداری معنی دیگه بهش بدی، چیزی نمیمونه از دین، میشه همون هرمنوتیک فلسفی، تفسیر به رأی. بله، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، مقدمه المیزان، همین هشدار میده، از قضا در مقدمه المیزان میگه اهل حدیث تعبیرگرا بودن، متکلمین تعبیرگرا بودن، منظور متکلم اشاعره و معتزله است، فلاسفه هم تعبیرگرا بودن، مشا و اشراق هم مثال میزنه، میگن اینا که تعبیرگرا بودن. یه عده هم عالمان جدیدی هستن گرایش به علوم تجربی دارن، اینا هم دارن قرآن رو بر اساس علوم تجربی تعبیر میبرن. علامه میگه همه اینا اشتباه کردن. علامه یه فیلسوف داره میگه این تأویلات مشایین و اشراقی رو قبول ندارم. لذا این آقایین تفکیکی ها میگن علامه طباطبایی تفکیکیه، این آقای حکیمی کتاب، حتی مثلا میگه ملا صدر هم چون ملا صدر هم با این تأویلات مخالفه، ولی خودش هم در عمل گاهی اوقات گرفتار تأویل شده. پس ببینید ما تابع عقلیم، نقل هم عقل ثابت کرده، اما عقل تا اونجا که ما رو میبره نه بیشتر. اگر یه جایی گفت من دیگه تیر کمانم اینقدر برد نداره، خوش عقل ساکته. عقل یه جایی به تعبیر شیخان استاد آیت الله جوادی آملی، عقل یه جایی کار مفتاح رو انجام میده، کلیده در رو باز میکنه تا بری وارد مخزن بشی، گاهی خود کار مصباح رو میکنه، چراغیست معید رو برات روشن میکنه، گاهی خود کار میزان رو میکنه، ترازوست به نشون میده صحت و ساق چیه، یه جای عقل نمیتونه میزانگری کنه، مصباحگری میکنه، یه جای نمیتونه مصباحگری کنه، مفتاحگری میکنه. عقل تو همون دایره که خودش هم قلمرو به عقل رو هم خود عقل مشخص میکنه. مثل چشم شما میگه من مثلا فرض کنید تا 200 متر بیشتر نمیام، بیشتر مثلا 250 متر بشه، 210 متر بشه دیگه چشم کار نمیکنه. این چشم خود قدرت بینایی شما میگه من برد بینایی اینقدر بیشتر نیست. عقل هم همینطوره، قلمرو و گستره و دامنه خودشو تعیین میکنه. پس بنابراین این تفاوت هم تفاوت خیلی جدی است. من به نظرم این از اون تفاوتایی است که میتونه ملاک جدید بودن باشه، اما تنها این نیست. و اما ملاک پنجم، ملاک پنجم تمایز موضوعی است به لحاظ گستره موضوع فلسفه. حالا یه تفاوت روش شناختی هم دارن که بعد عرض میکنم، ولی شما ببینید در قرون وسطا بحث های عرض کنم خدمتتون ما بعد طبیعی، بحث های مربوط به عالم مجردات، عالم مسل، عالم معقولات و قرون وسطا، اینا بحث های جدی بود. آیا عالم مجردات داریم یا نه؟ اصلا تو عالم مجرد چه میشه میگذره؟ چه خبره؟ تو دوره جدید، دغدغه دوره جدید عالم طبیعت است و انسان. ما همین میخوام چیکار بالا داریم؟ بحث های عرشی رو بذارید ما رو عرشیان، ما بحث های فرشی داشته باشیم. انسان زمینی رو میخوام بشناسم. حالا انسان مسلی یه فرد اتم و اکمل و فلان به من چی؟ من همین انسان زمین رو کار دارم، همین عالم رو، همین آدم رو. فلسفه از همین آدم و عالم تو عصر جدید بحث میکرد. نمیخوام بگم در فلسفه جدید اثبات خدا و اینام نبود، چرا؟ اثبات میکردن خدا رو، اما دیگه بحث نفس و روح و اینا پیش بعضی از این فلسفه اصلا مطرح نبود. بعضی هم که انکار میکردن عالم روح و عالم مجردات، و بعضی هم که نه انکار نمیکردن، دغدغه‌شون نداشتن. اینم تفاوت جدیست. تفاوت ششم تفاوت رهیافتی و رویکردی است. رویکرد اصحاب ما بعد طبیعه قرون وسطا غایت نگرانه است. یعنی فلاسفه قرون وسطا همش این دغدغه رو داشتن که غایت این عالم چیه، کجا میخواییم بریم، هدف این عالم چیه، غرض این عالم چیه. اما برعکس فلسفه‌های جدید دنبال علت فاعلی و علت مادی بودن، علت غایی رو کار نداشتن یا حتی انکار میکردن. لذا میگن که فلاسفه قبل غایت محورانه میفلسفیدند، فلسفه‌های جدید علیت محورانه تفلسف میکردند. اینا یه تفاوت مهمی است واقعا، از نظر روی کرد این تفاوت رو داشتن و میتونه ملاک جدید بودن هم باشه. تفاوت هفتم اینه، در فلسفه های جدید دغدغه فقط کشف حقیقت نبود، میخواستن حقیقت رو بشناسن، اما برای چی؟ برای قدرت و تسلط و سیطره بر عالم طبیعت. لذا میبینید فلسفه هاشون خیلی کاربردی تر بود. فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، فلسفه های همین مضافه به چیز براشون بیشتر مطرح بود تا فلسفه های محض. بحث های مثلا هستی شناسی محض، وجود مثلا فلان بهمان، خیلی بحث تو فلسفه های جدید نیست. چرا؟ چون فیلسوفان قدیم دنبال کشف حقیقت بودن به ما هوا هوا گفتن شناخت حقیقت. حالا برای چی؟ چیکار می‌کنی برای چی؟ خودی که بدانید میشه عالما عقلیا مضایا للعالم عینی. نفس اصلا استکمال پیدا میکنه با این شناخت. فلسفه جدید گفتم چیکار استکمال نفس داری؟ عالم عقلی میخوام چیکار؟ ما میخواییم این طبیعت رو، همون موضوعی که عرض کردم، بشناسیم تا تسلط پیدا کنیم، تا این عالم طبیعت رو مهارش کنیم. مسخر ما باشه.
این فرقش با
چی بود ملاک پنجام؟
عرشی و
خب اون موضوعه. اون میگم دایره بحثای ما طبیعت است و انسان، نه ماورا طبیعت. خب این تفاوت میگه خب حالا که تو این دایره میخواد بحث بکنید، غرضتون چی از این بحث؟ آیا خود شناخت حقیقت در این دایره ارزش داره؟ میگه نه. قرون وسطا غرضشون این بود، ولی نه، ما میخوایم تو همین دایره این عالم آدم بشناسیم تا سیطره بر عالم آدم پیدا کنیم. تفاوت هشتم که آخرین تفاوت هست اینه که بحث‌های یعنی مسائل، تفاوت در مسائل، مسائل معرفت شناسی، روش شناسی در فلسفه جدید اهمیت داشته بر مسائل هستی شناسی، برخلاف بحث‌های قرون وسطا. بحث‌های قرون وسطا مباحث هستی شناسیشون مهمتر و مقدم بود. مثل خود هم فلسفه اسلامی خودمون که میبینید، همین مثلا اسباب بدای نهایه، مثلا شما فصلی تحت عنوان معرفت شناسی نمیبینید در لابلای بحث وجود ذهنی، یعنی میگه وجود یا ذهنیست یا خارجی، در لابلای بحث وجود ذهنی بحث معرفت شناسی داره، در لابلای بحث علم و عالم معلوم که بحث هستی شناسی علمه بحث معرفت شناسی داره. بحث معرفت شناسی خیلی در... یعنی در واقع میگفتن که ما واقع رو قبول داریم. دیدی تو بدای نهای منو علامه بعضی جا میگه که آقا اگر اینو نگید، اگر اینو بگید سفسطه لازم میاد، ما که صوفیش نیستیم. خیلی راحت از این فصل خارج میشه. از قضا فیلسوفان جدید همینجا گیر دادن، گفتن نه آقا ما صوفیستیم، بسم الله، ما قبول نداریم. کی میگه اصلا واقعی هست؟ اصلا ما همینجا دغدغه داریم، دغدغه معرفت رو اول حلش کنید. از کجا میگی من میفهمم فهممم درسته؟ از کجا میگی من هستم؟ از کجا میگی تو هستی؟ از کجا میگی عالم هست؟ یعنی همونی که اصلا مسئله قرون وسطا نبود شد مسئله برای دوره جدید. از قدم دیدید دیگه، قدم به قدم تو فلسفه اسلامی هم همینطوره. اول فلسفه اسلام میگه آقا فلسفه جدای از سفسطه است. این بعد ما که فهمیدیم اصول فلسفه همینطور شروع میکنه، می وقتی ما فهمیدیم واقعیتی هست از مرز سفسطه خارج شدیم، حالا میگیم خب واقعیت اصیله، مشکک، خارجی، ذهنی، چیه چیه چیه. اونا فی فلسفه جدید مدن بودن نه، همینجا ما گیر میدیم به چه دلیل ما هستیم. لذا بحث‌های معرفت شناسی مقدمه بر بحث هستی شناسی، برخلاف قرون وسطا که بحث هستی شناسیشون مقدمه. لابلای بحث هستی شناسی گاهی وقت بحث معرفت شناسی می‌پرداختن، گاهی هم نمی‌پرداختن. گاهی خود مثلا جواب شکاکارم یه جایی استدرادن می‌دادن، نه به عنوان بالاصاله. اینا واقعا یه تفاوت جدی است. من نمی‌خوام بگم معرفت شناسی بر هستی شناسی مقدمه. ممکنه کسی بگه نه، از قضا اولین مسئله فلسفی بحث هستی شناسیه، یعنی اولین مسئله هستی شناختی است، بعد معرفت شناختی، بعد هستی شناختی، بعد. یادتون هست تو بحث معرفت شناسی هم خدمتتون عرض کردم مطلقا نمی‌گیم که گفت دانش معرفت شناسی مقدم بر دانش هستی شناسی، اونطور که شیخان سایتلو مسوا میگه، یا مطلقا بگیم هستی شناسی، نه، بعضی مسائل معرفت شناسی مقدم بر هستی شناسی، بعضی مسائل هستی شناسی بر معرفت شناسی مقدم. از قضا ما تکون طرح خودمون در فلسفه، چون معتقدیم که هر کسی معتقده که من هستم، چون گفتیم موضوع فلسفه چیه؟ انسان. اما کدوم انسان؟ وجود شخص. عرض کنم خدمت یه بنده خدایی در عالم رؤیا من گفت بگو موضوع فلسفه وجود انزمامی انسانه، از این به بعدم اینو میگیم، وجود انزمامی انسان، یعنی همون من که عرض کردم تعبیر فلسفیش وجود انزمامی انسانه. من معتقدم این بدیهی ترینه. تازه میگم من هستم، پس میگم پس فکر میکنم، برخلاف دکارت. یعنی اولین مسئله هستی شناسی، بعد وارد بحث معرفت شناسی، بعد هستی شناسی، بعد معرفت. یعنی کاملا میشه حلقات زنجیره با هم مرتبطن. اینطور نیست که بگیم اول معرفت شناسی تمام میشه بعد هستی شناسی، نه، به این صورت نیست. حاصل سخن این شد که بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت که فلسفه پس از رنسانس را بدین سبب جدید نام نهاده اند که هم در قلمرو، هم در روی کرد، هم در روش، هم در انگیزه و غایت جدید شده است و به تبع آن مسائل جدیدی هم وارد آن شده، چون تحول و تغییر در همه این زمینا وجود داشته. پس بنابراین وقتی میگیم فلسفه جدید جدیده، نه به خاطر اون عوامل اولیه و نه به خاطر یک علت، مثلا میگیم مسائل جدید شده، نه، روی کرد، قلم رو، روش، انگیزه، غایت، اینا جدید شدن و به تبع مسائل جدید هم وارد شده. مجموع اینها فلسفه رو جدید کرده، نه فقط یکی از این عوامل. اون دو سه تا عامل اولی هم که ذکر کردم که اصلا نقشی در جدید بودن فلسفه نداره و عاملی برای جدید شمردن فلسفه به شما نمیاد. مقدمه چهار ان شاء الله اون جلسه بعد. و السلام علیکم.
در مورد این عقل خطابی، عقل ریاضی که فرمودین اگه عقل ریاضی باشه این چیزا پیش نمیاد.